اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس الثالث المدخل، بخش سوم از مدخل و بخش دوم از علم. برای علم یه تقسیم بندی میاد اینجا، العلم ضروریون و نظریون. علم یه بخشش علم ضروری یا علم بدیهی بهش میگن و علم نظری. بعضی چیزاست برای به دست آوردنش جان خب چیز بدیهی پیش پا افتاده، واضح، آشکار، چیزی که نیاز به فکر و تأمل نداره، چیزی که نیاز به یادگیری نداره، نیاز به کلاس نداره. بعد بدیهی میشه؟ بله. نه بدیهیات نگاه کن، مثلا کل بزرگتر از جز است. خب این واسه کی مشغوله؟ شما بچه 2 ساله میفهمه که کل بزرگتر از جز است. اگه شک داری یه پفک خانواده بگی، یک پفک کوچیک بگی ببر جلوش، ببین کدومو برمی‌داره. میفهمه که کل بزرگتر از جز است. ما بین میگیم بدیهی، منتها جمع و تفریق و فلان اینا رو با همون بچه بخوای یاد بدی باید بفرستیش مدرسه. درست شد؟ ینقسم العلم به کلا قسمیه، التصور و تصدیق الى قسمینه. علم با هر دو قسمش که علم تصوری داشتیم و علم تصدیقی داشتیم، با هر دو قسمش تقسیم میشه به این دو قسم، از ضروری و یسمى ایضا البدیهیه. علم ضروری که بدیهی هم نامیده میشه، و هو ما لا یحتاج فی حصوله الى کسب و نظر و فکر. علم بدیهی علمی است که برای به دست آوردنش نیاز به کسب یعنی بری دنبالش، بری به دست بیاری، و نیاز به فکر و تأمل و نظر نیست. فیحصل بالاضطرار و بالبداهت، ضرورتن و فلبداهه برای انسان حاصل میشه. که تصور نال مفهوم الوجوده، مثل مفهوم وجود رو میخوایم تصور کنیم، هم برای تصورش مثال میزنم برای تصدیقش. مفهوم وجود رو میخوای تصور بکنی نیاز به فکر نداری. آقا مفهوم وجود یه چیز معلوم مشخصی است. والعدم، مفهوم عدم، مفهوم عدالت، مفهوم ظلم، مفهوم احسان، مفهوم بدی کردن، و مفهوم شیء، مفهوم شیء یه چیزی، چیز. اینا برای تصوریش. و که تصدیقنا به ان الکل اعظم من الجزء، برای علم تصدیقی که ضروری است میگیم کل بزرگتر از جز است. یا میگی که آیا اصلانی، میگی من آیا اصلانی، میگی من گرسنم، این ضروری است یعنی بدیهی است یا نیاز به کسب و تأمل و تفکر داره، بدیهی است. میگی خورشید طلوع کرده، بدیهی است یا نظری؟ شما بسیگه به چی نداره، خورشید طلوع کرده چی؟ اگه نبینی که حکمم نمی کنی، ولی الان اینجا مسجد انقلاب نشستیم، این خورشید طلوع کرده، این میشه بدیهی، نیاز به تفکر تأمل اینا نداره. و نظریه و هو ما یحتاج حصوله الا کسب و نظر و فکر. نظری اون نیست که به دست آوردنش نیاز به کسب و تأمل و فکر کردن داره. که تصورنا لحقیقت روح، میخوایم حقیقت روح رو بفهمیم چیه، میخوایم جن رو بفهمیم چیه، حقیقت فرشته رو بفهمیم چیه، کهربا الکتریسیته رو حقیقتش رو بفهمیم چیه، اینا اینا علوم تصوری است که در واقع نظری است و علوم تصدیقی که نظری است. و که تصدیقنا به ان الارض ساکنتون او متحرکتون حول نفسا و حول الشمس و یسمى ایضا الکسبیه. مانند تصدیق ما به این مطلب که زمین ساکن است یا زمین متحرک است به دور خودش و به دور خورشید، که اینها نیاز به علم داره، نیاز به بحث و بررسی داره، نیاز به کلاس و مدرسه رفتن داره. وگرنه بچه 2 ساله، 4 ساله، 5 ساله بگی که زمین داره میچرخه نمیفهمه چی داری میگی، بگی زمین گرده نمیفهمه. یه اون زمینی که داره میره همیشه چیه؟ صافه دیگه، درسته؟ من این که برای کودک زیاد نگاه بکنه کره زمین رو ببینه بعد یه تصوری از گردی داشته باشه. توضیح اون چه ضروریه؟ قلنا ان العلم الضروري هو الذي لا يحتاج الى فكر و انعام نظر. گفتیم که علم ضروری اون علمی است که نیاز به فکر و توجه نظر ندارد. و اشرنا الى انه لا بد من توجه نفس به احد اسباب توجه، و اشاره کردیم به این که ناگزیریم از توجه کردن نفس به وسیله یکی از اسباب توجه. و هذا ما یحتاج الى بعض البیان، این یه مقداری توضیح میخواد. نگاه کنید، میگیم که مثلا الان روز است، بدیهی است دیگه، درسته؟ الان ولی برای کسی که کور باشه چی؟ برای کسی که سلامت فکر نداشته باشه چی؟ بدیهی نیست. برای کسی که تو مسجد نشسته ولی کلن حواسش سر امتحان شفاییه، سر کلاس حواسش نیست، برای اون هم ممکنه که بدیهی هست، اما چون بهش توجه نداره این حکم نمیکنه. دقت کردید؟ پس ممکن یه موضوع بدیهی باشه اما فرد بهش حکم نکنه، میاد اینا رو بررسی میکنه. فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان لفقد سبب توجه النفس. شی گاهی بدیهی است ولیکن انسان آن را نسبت به آن جهل دارد، به خاطر اینکه سبب توجه نفس فاقد است. اون چیزی که توجه نفس رو میاره او درش الان نیست، فلا یجب ان یکون الانسان عالما بجميع البدیهیات، پس باعث نمیشه که انسان علم به همه بدیهیات داشته باشه، چون در بعضی از موارد میبینی که توجه نفس نداره. ولا یزر رو ذالکه به بداهت البدیهی، ذالک میخوره به این عالم نبودن به همه بدیهیات. عالم نبودن انسان به همه بدیهیات ضرری به بدیهی بودن بدیهی نمیزنه. و یمکن حصر اسباب توجه فی الامور التالیه، میتونیم اسباب توجه رو در این پنج موضوع محصورش کنیم. اولش الانتباه. انتباه یعنی تنبه و آگاهی داشتن، یعنی حواست باشه. کسی که حواسش پرته، بهش میگی الان روزه، اینو نمیفهمه چون حواسش پرته. سلامت ذهنه، باید سلامت ذهن. کسی که ناقص العقله خب بدیهیات رو ممکنه نفهمه. سلامت الحواس، سلامت حواس. کسی که کوره میگی الان روزه، نمیفهمه. حواس هم پس مهمه. فقدان شبهته، شبهه نباشه. نگاه کنید گاهی شبهه، حالا بعدها کم کم وارد این مقوله میشید، گاهی گروهی هستند در واقع حق و باطل رو با هم مخلوط میکنن جوری که نشه از هم تشخیص داد. حالا اینا یک اصل و اصالتی داره، یک ریشه‌ای داره، حالا معروفه به این سوفسطایی ها که اینها پول میگرفتن و خدمت شما که وکالت شما رو به عهده میگرفتن توی دادگاه، حق و باطل رو جوری با هم مخلوط میکردن که شما موفق بشید. بعد اینا یه سری شبهاتی، چیزای مسائلی مطرح میکردن. یه بحث مفصلی داره، حالا اصل سوفسطایی یا چی هست، ریشهشون چی هست، بعد به اینجوری مشهور شد، اینها کار نداریم. ولی خب میتونن، یعنی اگر انسان قوی منطق نخونده باشه تو گیر این شبهات میفته. معروفه میگن یکی از افرادی که مغالطه میکرد اومد لب حوض فیضیه نشست، تلوار صدا زد دورش، آمدند 10 دلیل آورد که حوض فیضیه آب، حوض پر آب بوده، 10 دلیل آورد برشون که حوض فیضیه آب نداره و طلبا هیچ کدوم نتونستن جوابشو بدن چون دانشش رو نداشتن. باید منطق خیلی قوی بخونی بفهمی تو کجا مغالطه کرد، از چی استفاده کرد، از چی موادی استفاده کرد، کجا مغالطه کرد. باید یه سری دانش‌هایی داشته باشید. به این میگه شبهه، گاهی شبهه اینجوری روز رو شب میکنه، شب رو روز میکنه. 8 این مردم دارن ذلت میکشن، خفت میکشن، هنوز هم بعض از این مردم نادان وقتی میگی میگه نه مقصر کسی دیگه است. یعنی بعد از 8 نفهمیدن. اینقدر این فضای مجازی و اینقدر این ماهواره اینا که نگاه میکنن حق و باطل رو با هم قاطی میکنه، بعد از 8 یعنی اگه خر بود تا الان تو این 8 آدم میشد. بعضی هنوز میگن که نه آدم خوبیه، مقصر کسی دیگه است. فقدان شبهه، و شبهت ان یؤلف الذهن دلیلا فاسدا یناقض بدیهتا من البدیهیات و یغفل عما فیه من المغالطت. شبه این است که ذهن یه دلیل فاسدی رو ترکیب بکنه، بسازه که تناقض داشته باشه با یکی از بدیهیات و یغفل عما فیه من المغالطه و غافل باشد از مغالطه‌ای که در آن است. فیشک بتلک البدیهته او یعتقد بعدمها، پس در آن بدیهی شک میکند یا حتی اعتقاد پیدا میکند به عدم آن بدیهی. و هذا یحدث کثیرا فی العلوم الفلسفیت و الجدلیات، این تو مباحث فلسفی و مباحث جدل خیلی اتفاق میفته. فان من البدیهیات عند العقل ان الوجود والعدم نقیزان و ان النقیزان لا یشمعان ولا یرتفعان. جزء بدیهیات در نزد عقل این است که وجود عدم با هم نقیز هستن. وجود عدم، شما الان تصور بکنید وجود عدم، عدم یعنی نیستی دیگه، وجود یعنی هستی، هستی و نیستی با هم نقیزن دیگه، معلومه. و دو تا چیز نقیز نمیشه، هر دو تاشون نباشن نمیشم، هر دوشون با هم باشن، اینا امور بدیهی است. ولی خب تو همین یه عده میان شک و شبهه وارد میکنن و یه حالت سومی مطرح میکنن، یه حالتی بین هستی و نیستی، مرز هستی و نیستی و مطرح میکنن، یه چرت و پرت اینجوری میگن. مورد پنجم عملیات غیر عقلیات، عملیات غیر عقلی. لکثیر من البدیهیات، برای بسیار بدیهیات این لازم هست. کل استماع را کثیری، نگاه کنید یک بحثی است توی منطق دو انشالله خواهید خواند. یکی از بدیهیات متواتراته. متواترات یعنی چی؟ یعنی چیزهایی که به تواتر به شما رسیده. یه مثال من برای شما میزنم، خوب دقت کنید. متواترات یعنی چی؟ شما دیشب خواب سنگینی داشتی، صبح بلند میشی میای خدمت شما که یه دو تا نون برای خونه بگیری، نونوای محلتون میگه که دیشب ساعت 2 شب زلزله آمد، متوجه شدی؟ میگی چی؟ نه. خب نونوای محل گفت، یکی دو نفرم تو نونوایی صفایسه گفتن آره ما هم متوجه شد. نونو که گرفتی میای اکبر آقای محله میخوای اصلا صبحانه مربا بگیریم، اونم میگه که دیشب ساعت 2 زلزله اومد، متوجه شدی؟ میگی نه. بعد میای صبحانه رو خوردی، سوار تاکسی میشی، راننده تاکسی هم میگه زلزله دیشب اومد، میبینی مسافران که نشستن میگن آره اومد، خونه ما لرزید، نمیدونم دکور ما به هم ریخت، فلان چیز شکست. بعد میای اولین طلب مثلا مال روستای ارکان میگه آره، میگه دیشب زلزله اومد. اون یکی طلب مال مثلا شرک فرهنگیان میگه زلزله اومد. اون یکی مال بعد میگه سر کلاس استاد میگه چیز زلزله اومد دیشب. بعد از اینها شما یقین براتون حاصل میشه دیشب زلزله اومده یا نه؟ یقین حاصل میشه. این یقین از کجا به دست آمد؟ نگاه کن، شما الان چشمتو باز میکنی میگه روزه، میگه الان روزه، یقین داری به روز بودن الان یا نه؟ یقین از کجا حاصل شد؟ از مشاهده، از دیدن با چشم، میشه محسوسات. یقین برای شما حاصل شده. اون یقین به زلزله از کجا برای شما حاصل شد؟ شنیدن. شنیدن تنها نه، از شنیدن از یک جماعتی با دو تا قید. خوب دقت کنه، شنیدن از یک جماعتی که اولا احتمال نمیدی که همشون با هم اشتباه کرده باشن. اگه میومدی از دو نفر میشنیدی شاید میگفتی شاید اشتباه کرده باشه. خدمت شما بنده خدایی بود میگفت که زلزله اومد، اون یکی میگفت نه بابا این ماشین قلتک شهرداری بود اینجا رد شد. قلتک شهرداری از یک محل رد میشه، از دو تا محل رد میشه، از کل شهر که یک زمان رد. یه قیدش اینه، احتمال نمیدی که همه شما با هم اشتباه کرده باشن. قید دوم، احتمال نمیدی همه با هم تصمیم گرفته باشن که دروغ بگن، همه با هم توطئه کرده باشن، دور هم جمع شده باشن توطئه کرده باشن که دروغ بگن. این دوتا قید داره توش. خب الان تو این مثالی که گفتیم امکان نداره که طلبه‌ای که تو شهر فرنگیانه با راننده تاکسی با نونوی محل شما با هم جمع شده باشن بگن که به دروغ بگیم که ساعت 2 زلزله اومده. این اصلا امکانش نیست. جانم اگر خیلی دا باری که الان یکیش ثقه نباشه، دو نفر ثقه نباشه، ده نفرشون دروغگو باشن، وقتی این خبر از یک جماعت زیادی شنیدی دیگه مسئله پیش نمیاد. اون تو خبر واحده که میگن که ثقه بودن شرطه، یک نفر میاد به شما خبر میده شرطی که حتما باید راستگو باشه، ولی شما از 20 نفر 30 نفر 50 نفر داری خبر رو میشنوی دیگه اونجا ثقه مطرح نمیشه، اون دو تا شرط مطرح میشه. احتمال ندی همه اشتباه کردن، احتمال ندی که همه توطئه بر کذب کرده باشن. پسرم اون تو خبر واحد حدیثی که توسط یک راوی به تو رسیده باید نگاه کنی که ثقه هست یا ثقه نیست. اگه از 50 نفر 100 نفر به تو رسیده باشه اون مطرح نمیشه. دقت کردید؟ به این میگیم متواترات. متواترات هم برای انسان یقین میارن. قرآن کتاب آسمانی است که پیامبر نازل شده، تو این کسی شک داره؟ از شما ندیدید نبودید، ولی به تواتر به ما رسیده، به تواتر به ما رسیده و برای هممونم یقین حاصل شده. عملیات غیر عقلی لکثیر من البدیه، خیلی از بدیهات اینجا کالاستماع الى کثیرین یمتنع تواتعهم علی الکذب فی المتواترات، مثل گوش کردن به افراد زیادی که ممنوع است توطئه بر دروغ داشته باشند. اگه خواستید این رو خدمت شما من صفحهش هم ببینم، میتونم الان براتون پیدا کنم صفحهش هم میگم. بله، با همین کتابی که دارید صفحه 256 کتاب، این کتاب صفحه 256 با اون کتاب خودتون یه بله شما جان نه با اون کتابی که شما دارید، شما بخش صناعات خمس شماره چار رو نگاه کنید، بعد از کلاس اگه خواستید توضیحش اونجا داده میتونید نگاه کنید. خب و تجربیات نگاه کنید، تو تجربه هم شما به عملیات غیر عقلی نیاز دارید. توی تجربه یه آهن دقت کنید، یه آهن رو میارید زیرش، آتش روشن میکنید، چی میشه؟ میبینی که منبسط شد. آهن بعدی منبسط، آهن بعدی منبسط، 50 تا 100 تا آهن میاد زیرش آتش روشن میکنید، میبینید که منبسط شد. بعد بر اثر تجربه یه حکمی میکنید، میگید که نور آتش باعث انبساط میشه. ها میگید چی؟ میگید حرارت. احسن. میگید حرارت، به یک دلیلی میرسید، میگید که حرارت باعث انبساط میشه. آقا تو این که به این نتیجه برسید عملیات عقلی کردید، یعنی صغرا و کبرا و نتیجه گیری های عقلی؟ نه، اینجوری نبوده، عملیات بوده اما عملیاتش غیر عقلی است، بر اثر کثرت مشاهده است. زیاد نگاه کردی، تجربه به دست آوردی. نه، اون تجربه رو انقدر زیاد میکنه که نگاه کنید. پس ما میگیم متواترات بدیهی است، متواترات بدیهی است. شما میگی که مثلا نه، برای من بدیهی نیست. میگم بدیهی است، ولی عملیات غیر عقلی میخواد اون عملیات غیر عقلیش رو باید انجام بدی. یا تجربیات میگیم بدیهی است، ولی شما اگر میخوای اون دانشمند مثلا فیزیک شیمی 10 سال تو آزمایشگاه کار کرده تا این مطلب رو به دست آورده، تجربه به دست آورده، برای او بدیهی است. شما هم میگیم اگه اون عملیات غیر عقلی رو انجام بدی، برای شما هم میشه چی؟ بدیهی. خب چشیدن چند نفر 10 سال پیش 100 سال پیش چشیدن حسه، چیزی که توسط حواس به دست میارید بدیهی است، نظری نیست، عملیات عقلی نداره توش، چشیدنیه دیگه. اینا رو اگر انشالله دندون رو جگر بگذارید توی توی چیز مفصل میخونیم و توی منطق 2 بدیهیات رو خدمت شما که اقسام بدیهیات رو مفصل میخونیم. 8 قسمه. خب و کسعی الانسان لمشاهدت بلادن او استماع صوتن فل محسوسات، مثل انسان که میاد شهرها رو نگاه میکنه یا به صداهای میاد چکا میکنه گوش میده، اینا بدیهیست. و ما لازاله که غیر این، فا از احتاج الانسان للعلم به شیء الى تجربه طویله مثلا و عناء عملی فلا یجعله ذلك علما نظری. آیه دانشمندی 50 سال تلاش میکنه، 50 سال روی یک ماده آزمایش میکنه تا به یک حکمی، یک چیزی میرسه. 50 سال تلاش دلیل نمیشه که اون نتیجه که گرفت او نظری باشه، بدیهی نباشه. 50 سال طول کشه تا این رو به دست بیاره. بله، 50 سال تجربه کرده، آزمایش کرده. طولانی بودن آزمایش دلیل نمیشه یک مسئله بدیهی تبدیل به مسئله نظری بشه. مثلا شاغل داره، تراز داره. تراز کار نظری اینه که عملیات عقلی میخواد. دقت کردی؟ عملیات عقلی میخواد. خب پس زمانی که انسان برای علم به چیزی نیاز به تجربه طولانی داشته باشد، مثلا و عنان عملی و تلاش عملی داشته باشد، فلا یجعل ذلک علما نظریا، این تجربه طولانی و تلاش عملی علم به شیء را علم نظری نمی کند، مادام لا یحتاج الى الفکر و عملیت العقلیت، تا زمانی که نیاز به تفکر و عملیات عقلی نداشته باشیم، اونا به تجربه بخواد به دست بیاد، اون مسئله نظری بدیهی است، نظری نمیشه. تعریف نظر اول فکره، نظر یا فکر تعریفش چی است؟ ان النظر اول فکره هو حرکت العقل بین المعلوم و المشهول، نظر کردن، تأمل کردن یا فکر کردن حرکت عقل است بین معلوم و مجهول. تفکر رو قبلا توی منطق فارسی براتون گفتیم. و تحلیل ذالکه ان الانسان اذا واجه بعقله المشكله ای المجهوله تمر على عقله خمسة ادوار، انسان زمانی که با عقلش به مشکل یا مجهولی برمیخورد، در عقلش پنج دور مرور میکند، پنج تا چیز براش حاصل میشه. مرحله اول مواجهت المشکل ای المجهوله، مرحله اول برخورد میکنه با اون مشکل یا با اون مجهول، مثلا کلمه جزیره رو میشنوه. مرحله اول. دوم معرفت و نوع المشکل، فقط یواجه المشکله ولا یعرف نوعه، شناخت نوع مشکل، این مشکل جزو کدوم دسته هست، جز دیدنی هاست، جز شنیدنی هاست، جز چی هست. گاهی انسان با مشکل بر میخورد اما نوعش را نمیشناسه، اصلا نمیدونه این رو باید توی کدوم علم بره دنبالش بگرده. مرحله سوم حرکت العقل من المشکله الى المعلومات المخزونت عندهو، حرکت کردن عقل از اون مجهول به معلوماتی که مخزون هست در نزدش، بایگانی است در نزدش، تو ذهنش هست، میاد سراغ مفاهیم ذهنیش که ببینه که با این مفاهیم میتونه چی کار کنه. چهارم حرکت العقل ثانیاً بین المعلومات للفحث عنها و تألیف ما یناسب المشکله و یصلح لحله، حرکت عقل برای بار دوم بین خودمون، پس از مجهول حرکت کرد به معلومات ذهنی، چهارم داخل معلومات ذهنی داره حرکت میکنه برای جستجوی از اون خدمت، جستجوی در بدون معلومات و ترکیب آنچه که مناسب با مشکل است و صلاحیت دارد برای حل مشکل، یه جستجوی ذهنی است. مرحله آخر حرکت العقل ثالثاً من المعلوم الذي استطاع تألیفه من ما عنده الى المسلوب، حرکت عقل است برای بار سوم از اون معلومی که میتواند آن را ترکیب کند در از آنچه که در نزدش است به سوی مطلوب، تا ترکیبات معلومات ذهنیشو مثلا تو بحث جزیره میاد مفهوم آب و مفهوم خاک رو و مفهوم احاطه کردن اینها رو میاد تو ذهنش تألیف میکنه، ترکیب میکنه تا بیاد مفهوم جزیره رو حلش بکنه. نگاه کنید، 5 دور شد، 3 تا حرکت شد. اینا رو با هم قاطی نکنید، 3 تای آخری میشه حرکت. بله، 2 تای قبلی حرکت نیست. بازم میگم 2 تای اول حرکت نیست، مواجهه با مشکل حرکتی توش نیست، شناخت نوع مشکل حرکتی توش نیست، این 3 تای اخیر میشه حرکت. اگه گفتن چند دوره، میگید 5 دوره، چند تا حرکت؟ 3 تا حرکت. و هازل ادوار و سلاست الاخیرت و اول حرکات و سلاست و هیل فکر و اول نظر، این 3 دور آخری یا این 3 حرکت، اینا بهش میگن فکر، تفکر، تأمل و بهش میگن نظر. و هازا معنا حرکت العقل بین المعلوم و المجهول، این معنای حرکت عقل بین معلوم و مجهول است. و هذه الادوار الخمسه قد تمر على الانسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، این 5 دور گاهی بر انسان میگذرد در فکر کردنش، در حالی که انسان به این 5 دور توجه ندارد. ما گاهی توی تفکرمون 1 ثانیه یا 100 دهم ثانیه طول میکشه، ذهن 5 مرحله رو میره ولی بهش توجه نداریم. بر محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج.